أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسقط از مسقطات خیار عیب، بروز تلف و مانند آن تغییر در مبیع. اگر این مبیعی که عیب ناک بود و عیبش قبل از عقد بود تحت عقد قرار گرفت و باعث خیار عیب شد، بعد از اینکه تحویل مشتری داده شد بعد از عقد عیب ناک شد، این تغییر به عیب آیا مانع رد است یا نه؟ سه تا فرع رو آیین مطرح کردم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم برابر فتوایی که معروف است اونا رو مطرح کرد. یکی این که این تغییر به دگرگونی بعد العقد و قبل از قبض باشد. دوم این که بعد العقد و بعد القبض و قبل بلکی زمن الخیار باشد. سوم آن که بعد العقد و بعد القبض و بعد انقضای زمان خیار باشد. در فرع اول دوم گفتن معروف این است که این خیار آور است، یعنی این عیب لاحق مثل عیب سابق خیار آور است. فرع اول گذشت و در دو جهت محل بحث بود. یکی این که عیب بعد از عقد مثل عیب قبل از عقد خیار آور است یا نه. جهت ثانی این که عیب بعد العقد مانع رد است یا نه، که بحثش گذاشت. اما این عیب بعد العقد و بعد القبض است، این هم همون دو جهت محل بحث را داراست. یکی این که آیا خود این عیب خیار آور است یا نه، دوم این که مانع رد است یا نه. اگر خواستیم بگوییم این عیب بعد القبض خیار آور است، دلیلی که در فرع قبل داشتیم نمیتوانیم از او استفاده کنیم، زیرا دلیل این بود که کل مبیع تلف قبل قبضهی که هم من مال بایه، یه همچه قاعدهی داشتیم. به استناد اون قاعده گفته میشد به این که عیب بعد العقد و قبل القبض به منزله عیب قبل العقد است. اما این فرع دوم بعد القبض است، مشمول قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی که هو من مال بایعه نخواهد، لکن قاعده دیگری است که مشمول اون قاعده خواهد شد و اون است که هر تلفی که در زمان خیار واقع می شود که هو من لا خیار له. و چون اینجا بعد از قبض و در زمان خیار مشتری است، تلف خواه تلف کل خواه تلف بعد خواه تلف وصف که تلف وصف را عیب میگویند، این در زمان خیار مشتری رخ داد، بعده بایه است. این یه مطلب دیگه. این که بله چون ما در مسقطات بحث میکنیم، یعنی قبل العقد یه عیبی داشت خیار آمد، حالا یه عیبی بعد العقد وارد شد. در این عیب بعد العقد و بعد القبض دو مطلب است، اینکه خودش خیار جدید می آورد یا نه یکی که مانع رد است یا نه دو. بله گاهی تعدد خیار، گاهی خیار رو قبلی رو ساقط میکنه خیار بعد میمونه، مثل این که در مسئله اجتماع خیار کم خیار مجلس هست، هم خیار حیوان هست، هم خیار شرط هست، هم شرط خیار هست، هم خیار تخلف وصف هست، چند خیار ممکنه جمع بشود، اجتماع حقوق ممکن رو هر کدام از اینا جداگانه مصالحه بکنه، یکی رو ساقط بکنه دیگری بمونه و ماننده. بله الان اینجا اگر تلف شامل عیب نشود، چه در فرع اول چه در فرع دوم مشمول هیچ قاعده نیست. ولی اگر طلب شامل عیب بشود که این بزرگان شامل دانستند، در هر دو جهت این مسئله راه دارد. در قاعده اولا این بود که کل مبیع طلب قبل قبضه فهو من مال بایعه. الان اینجا این است که هر چیزی که تلف می شود فی زمن الخیار فهو من لا خیار له، در اینجا مشتری خیار دارد و بایع خیار ندارد، این تلف به عهده بایع است که خیار ندارد. منتها فعلا در جهت اولا بحث میکنیم، یعنی آیا این خیار آور هست یا خیار آور نیست. منتها در اون فرع اول ما یه قاعده شفافی داشتیم که فرد مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این متن روایتی بود نبوی، منتها از در سند ضعیف بود، لکن مورد عمل اصحاب بود و همین متن روایت شده قاعده فقهی. در باره تلف در زمان خیار ما یه همچه روایتی نداریم، که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، بلکه این قاعده مستاد از نصوص باب است. روایات متعددی است که وارد شده اگر کسی چیزی رو بخرد و در زمان خیار آسیب ببیند، خسارتش یا غرامتش به زمانش به عهده کسی که خیار ندارد. از مجموع این روایات اون قاعده دوم استیاد شده. قاعده دوم قاعده استیادی است که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، یعنی برخلاف قاعده اولا که منصوص است. چون قاعده دوم استیادی است و از روایات سید شده است، ما باید یه فحص بالغ درباره روایات. در قاعده اولا که گفته میشد کل مبیع طرف قبل قبضه فهو من مال بایعه، چون ندارد به اینکه اگر مبیع قبل از قبض طرف شد بایع ضامن است، ندارد که خسارت یا غرامتش به عهده بایع است، دارد من مال بایعه. این باعث شد که چهار رأی از این بزرگواران ارائه بشود، پنجمی هم نظری بود که مورد پذیرش ما بود. یک رأی مرحوم اسلام کاظم گفته بود که چون در روایت در قاعده دارد که این تالف از مال بایع هست، گویا تنزیل کرده، گویا این تلف و این عیب بعد العقد به منزله عیب قبل العقد است که از مال اوست و در مال او عیب پیدا شده، گویا عقد بر معیب واقع شده، نه اینکه عیب بر معقود علیه پدید آمده باشد. این تنزیل حقیقی مرحوم سید. فرمایش مرحوم آخون تقریبا همین بود، مثل تنزیل حکمی. مرحوم شیخ انصاری تو بحث قبض فرمودن به این که چون دارد من مال بایعهی نه علل بایع، باید بگوییم آن مای قبل العیب، این معامله منفسخ می شود. یک، مبی بر می گردد ملک بایع و ثمن بر می گردد ملک مشتری. این دو، وقت از ملک بایع این شیء معیب می شود و سقوط می کند. این سه، این رو جمع بین قاعده و روایات به حکم عقل است. اشکال این فرمایش مرحوم شیخ بود که ما مشابه این در فقه داریم که عقل دخالت می کند و می گوید این بی قبل پس آن قبل العیب یا قبل کذا آن ما منفسخ می شود. ولی اینجا ما یه راه دیگری داریم، راه دیگر همون تنزیل است، تنزیل حقیقی، تنزیل حکم. نظر چهارم این بود که قبض متمم تملیک است. اگر این عیب قبل از بعد العقد و قبل القبض رخ داده باشد، هنوز این ملک منتقل نشده به مشتری، فهو من مال بایعه. وقتی این مبیع از ملک بایع به ملک مشتری منتقل می شود که ایجاب و قبول تمام بشود، یک، قبض و اقباض محقق بشود. دو، بعد القبض مبیع از مال بایع به ملک مشتری منتقل میشود. پس قبل القبض مال بایع است، باقی من مال بایع. این گرچه میتواند مشکل حل کند، ولی فتوایی است مخالف چیزی که جمهور پذیرفتند، برخلاف چیزی که مشهور بین اصحاب است، به پذیرش هم آسان نیست. پس تنزیل حقیقی، تنزیل حکمی، حکم به انفساق، متمم بودن قبض، این چهار مبنا گذشت و پذیرفته نشد. مبنای پنجم بود که شرط ضمنی بود، یعنی شرط ضمنی عقود این است که این کالا هم در متن عقد، در حین عقد سالم باشد، هم تا زمان تسلیم و وفای به عقد سالم باشد. اگر خریدار ببیند به اینکه در حال قبض این کالا شکسته و آسیب دیده یا فاقد وصل است، میگد شما ضامن مال صحیح بر من فروختی، باید مال صحیح من رو تحویل بدید. این راه پنجم پذیرفته شده بود. و راه بله من مال بایه درست شد دیگه. در بله 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 این شرط ضمنی میگوید به این که من در عهد و دلیلن تصرف میکنم، یعنی این ادله ای که یکی میگوید به وقتی که واقع شد ملکیت میآید، یه وقتی میگوید به این که شما شرط ضمنی کردی باید وفادار باشی، این شرط ضمنی میگوید به این که من از شما سالم خریدم، شما با سالم تحویل من بدی، این که ناسالم است مال شماست. این شرط ضمنی فرق نمیگذارد که عقد روی معیب باشد یا عیب روی معقود علیه بیاید قبل القبض. اینی که مشتری میخواد تحویل بگیرد بگید این شکسته مال شما. خب همین غرایز عقلایی آمده تو قاعده، ولی در فرع دوم که بعد القبض است ما همچه قاعده ای نداریم. قاعده این است که هر چیزی در زمان خیار تلف بشود فهو من لا خیار له. چون یه همچه قاعده نداریم که فهو من مال بایعهی، باید به نصوصش مراجعه کنیم. نصوص بابی که این قاعده از اونها استیاد میشود دو طایف است. یک طایف آن است که اگر کالایی در زمان خیار تلف بشود زمانش به عهده بایع است، تعبیر زمان دارد، ندارد فاهم مال بایعهی، دارد زمانش به عهده بایع است. گرچه زمان در اسلام دو قسم است، زمان ید و زمان معاوضه، ولی فرد غالبش که مورد انصراف است، وقتی گفتم فلان شی ضامن است، زمان ید است. زمان ید نظیر در قاعده اتلاف است، من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن، یا علی ید ما اخذت ما حتی تعدی، اینا زمان یده. اگه کسی مال مردم را گرفته ضامن است، اگر این باقی است این باید برگردونه، اگر این تلف شد مثلی است مثل، قیمی است قیمت. جریان مثلی و قیمی در زمان ید مطرح است. زمان ما به ذهنی که هر عقدی که بستی عوض در قبال معوض است، معوض در قبال عوض. صاحب معوض معوض را ضامن است، صاحب عوض عوض را ضامن است. خواه این عوض اینا مثلی باشن، قیمی باشن، قیمتش ثمن معادل با قیمت سوقیه باشد نباشد، در زمان معاوضی طرفین عوضین را ضامنن، نه مثل قیمت را. خب اگر یه امری مثلی بود، کالای مثلی بود که کارخونه از این مثل زیاد تولید بکند، ولی این شخص فروخت، در خرید و فروش این ظرفی که مثل او در بازار فراوان است، فروشنده و خریدار به زمان معاوضی ضامنن، نه زمانیت. اگر چنونچه بایع این شیشه و این ظرف را نداد، مشتری میگوید سمن رو تحویل بده نه مثل را، چون که مثلی است. این مثل طلب نداره، این سمن رو طلب داره. و بالعکس باید به مشتری میگوید که سمن را بده نه مثل این رو بده. خب ظاهر زمان، زمان ید است. پس بعضی از نصوصی که در زمینه تلف فی زمن الخیار وارد شده است دارد که بایع ضامن است. زمان ظاهرا زمان معاوضی یدت، نه زمان معاوضی. وقتی زمان ید شد یعنی بایع باید از عهدش بر بیاید، غرامتش و خسارتش بود. دیگه نه نیازی به تنزیل مرحوم سید است، تنزیل حقیقی یا تنزیل حکمی مرحوم، و نه نیازی به انفساخ وی است که مرحوم شیخ پذیرفته، نه نیازی به اون راه متمم بودن قبض است. جریان متمم بودن قبض اصلا دخیل نیست، برای اینکه فرض در بعد القبض است. اون مبنای چهارم که می گفت قبض متمم است و مشکل را حل می کرد، در این فرع دوم اصلا راه ندارد، چون فرض در این است که بعد القبض این حادثه رخ داد. این طایف از نصوص که دارد بایع ضامن است، ظاهرش زمان ید است و قابل توجیه. ولی در طایفه ثانی از نصوص همین باب دارد که اون از مال بایع است، شبیه قاعده کل ما بی این طرف قبل قبضی فهم مال بایع. این اگر ما توانستیم این رو مقدم بداریم بر اون نصوص زمان و سرنوشت این قاعده همون سرنوشت کل ما بی این طرف قبل قبضی من مال بایع می شود که آراء سگانه هست، یعنی رأی مرحوم سید هست، صاحب رأی صاحب بلغت الفقیه هست، رأی مرحوم آخوند هست. دیگه مسئله قبض و متمم بودن قبض وارد نیست، برای که این فرق این است که این ای بعد قبض. اگر نتوانستیم یکی از این دو دلیل را بر دلیل دیگر مقدم بداریم، اون وقت باید از راه دیگری اینا تساقط کردن به استصحاب میرسه یا راه دیگر برسی. خب پس تا کنون این مطلب روشن شد که اگر تلف فی زمن الخیار بود فهو ممن لا خیار له است. این حکمم چون برخلاف قاعده است، برای اینکه تمام تملیک به وسیله عقد حاصل شده با تمامیت بی یعنی ایجاب و قبول ملکیت آمده، صحیح نیست که ملک مشتری از زمانی که ملک مشتری است تلف بشود ولی بایع خسارت باز کرده. چون برخلاف قاعده است باید بر مورد نص اکتفا کرد. مورد نصش هم خیار حیوان بود و خیار شرط بود و امثال زاره. در مطلق خیارات این نیست. این خصیص مال فرع دوم است که در فرع اول نبود، چون این کل مبیع تلف قبل قبل کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له برخلاف قاعده است، باید برای نص اکتفا بشه. خب اگر ما توانستیم یکی از این دو ظهور را بر دیگری مقدم بداریم، حکم روشن است، میشه یا زمان ید یا زمان معاوضه. اگر نتوانستیم با تصادم دلیلین نوبت به جای دیگه میرسد. حالا این میشه فرع اول، امر اول در اینجا. امر دوم آن است که اگر ما گفتیم، چون دو جهت بحث است، یکی این که این خیار، این عیبی که بعد القبض است خیار آور است یا نه، به استناد همین قاعده خیار آور بود. چرا؟ برای که داشت که کل مبیع مثلا تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار ده. خیار قبلی بود و خیار بعدی هم آمده، مجموع دو خیار شد. اونگاه امر ثانی این است که این ای چرا حق و رد ثابت میشه دیگه، خیار مستره ثابت نمیشه، چون در جریان خیار عیب اصلا ما عنوان خیار نداشتیم، حق و رد. این عیب لاحق مثل عیب سابق است. خب اگر عیب سابق بود مشتری حق الرد داشت و کزل عرش، الان همینطور است. برای اینکه این روایاتی که میگوید اگر این در زمان ذل خیار آسیب ببیند از مال بایع است، یعنی گویا قبل العقد بود. حالا یه وقت هست کسی اشکال میکند به اینکه این تلف یا مال کل است یا مال بعض، اصلا تلف وصل رو شامل نمیشد، عیب شامل نمیشود. این اشکال مشترک در فرع قبلی و فرع فعلی است. اما اگه کسی گفت نه تلف اعم است، تلف ذات کلن و بعضن و تلف وصف است، اگر این شد خیال حق و رد می آورد. چرا؟ برای اینکه گرچه این عیب روی معقود علیه آمده است، ولی به استناد این قاعده تعبدی گویا عقد روی معیب واقع شده است. اگر عقد روی معیب واقع شده باشد مشتری حق و رد دارد، علم کذا، چون دارد کل مبیع که تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له است، یعنی از مال بایه افتاده، خیار ثابت نمی کند. نه خیار ثابت نمی کند. این فقها هم نمیگن خیار ثابت می شود، میگن حق الرد ثابت می شود. چرا؟ برای اینکه این که تکوینا اینطور نیست، تشریعا باید اثر داشته باشد، وگرنه لغو دیگه. پس من میشه ضامن هست، پس نه یک زمانی ثابت میشود. اگر مال اوست، اگر مال اوست، مال او ضامن شده، کسی ضامن نیست. چرا ضامن باشد؟ چون مال بایه است دیگر، مال بایه رو کی ضامن باشه؟ پول باید برگردونه، این نمیگن زمان. این با نه این که نمیگوید که سمن رو بده، که میگوید که همینی که تلف شد از مال شما تلف شد، در حالی که مال مشتری است، مشتری مالک شد. حالی که قاعده هست، نقص که داریم باید اثر شرعیش رو مترتب عنایت کنیم. اثر شرعی عیب بعد القبض که به منزله عیب قبل القبض است، اینه که مشتری اگر نخواست میتونه رد کنه همین. حالا اگه مشتری خواست میگه قبول دارم، معامله باطل نیست که. اگر معامله مشتری گفت من همین رو قبول دارم، بازم مرحوم شیخ حکم به انفساخ میکنن که نیست که. اگر چنونچه با یه مشتری گفت من همین رو قبول دارم، معامله صحیحه دیگه، نه جای انفساخ هست، نه جای تنزیل هست، نه برای مرمو شیخ همین، برای مرمو سید هم همینطور. نه که ما به شرط زمینی توسط کردیم، شرط زمینی حالا این میگد که این مشروطون له، میگد من قبول دارم، معامله صحیح هست. این طور نیست که این حکم باشد، این حق است. اگر حکم بود برای فتوا بطلان داده میشد، اما این حق طرف است، میگه من همین قبول دارم، معاملم درست است. این معامله صحیح است نه باطل، منتها جائز است به جواز خیاری حقی نه جواز حکمی. یه وقت چرا دیگه شرط زمینی حق مشروط له است نه حکم مشروط له. حکم نیست که، حق مشروط له، میگه من همین قبول دارم، معامله صحیح است. وقتی که معامله صحیح بود میشه حال لازم، اگر این عیب بعد پیدا شد معامله که باطل نمی کند، که معامله رو جایز بکند به جواز حقی نه جواز حکمی. حق هم مال مشتری است، مشتری میگه من همه رو قبول دارم، وقتی معامله میشه لازم. بنابراین اگر اون فرق بده، حالا وارد به فرق دو جهت دوم شدیم، و این است که آیا این عیب تاری مانع رد است یا نه؟ در فرع قبلی گذشت به این که مرحوم آخون رضوان الله نظرش این بود که عیب تاری مانع رد است، برای اینکه عیب به معنه و عیبون مقتضی رد است، او که نمیتواند ممتنع است که مانع رد باشد. چرا؟ برای اینکه عیب به ما انه و عیبون مقتضی رد است، دیگه ممکن نیست اون مانع رد باشد. که جواب داده شد که این وحدت شخصی ندارد، تعدد شخصی دارد، دو تا عیبن، یکی مقتضی یکی مانع. به این جواب ولی این جواب نقدی وارد شده است که بالاخره معیار اون جامعیت عیب است. عیب به با انه و عیبان نمیتواند هم مقتضی رد باشد هم مانع رد. راه اساسی که طی شد این بود که ما اصلا عیب را به ما انه و عیبان مانع رد نمیدونیم، برای اینکه مرسل جمیل مدراج تغییر را معیار قرار داد و بود ان کان العین قائما بعینه، اگر این مبی قائم به این است بدون تغییر مونده میتونید رد کنید وگرنه باید عرش بگیرید. اونی که مانع رد است تغییر است نه ای. روی یک چیزی ممکنه دو تا عنوان داشته باشد، به احد العنوانه نتواند مانع باشد ولی به عنوان دیگر مانع است. خب اگر ما گفتیم عیب به ما انه عیبون مانع رد است، جمع اقتضا و منع محال است، باید یکی رو ترجیح بدیم، یه راه خاص خودش داره. اما اگه گفتیم نه، ثبوتاً ممکن است که عیب تاری مانع رد باشد یا بر اساس اینکه تعدد شخصی دارن ممکن محدود در تار نیست، یا نه اون حرف اساسی رو بزنیم که مانعیت رد از مرسله جمیل استفاده می شود یک، و در مرسله جمیل سخن از تغییر است نه سخن از عیب دو. بنابراین بر فرضی که عیب تاری به ما انه عیبون مانع رد باشد، به ما انه تغییر مانع ممتنع باشد که مانع رد باشد، به ما انه تغییرون مانع رد است، کس نمیتونه رد کنه. خب حالا که نتونست رد بکنه ما چیکار بکنیم؟ باید عرش بگیره دیگه، نمیتونه رد کنه، نمیتونه عرش بکنه. اگر ما گفتیم به این که مانع رد است نمیتواند رد کند، ثبوتاً گفتیم ممتنع است، این امتناع اگر ثبوتاً ممتنع نبود راه حل دارد که ما طی کردیم دیگه، گفتیم این تغییر مانع رد است و نمیتون رد کنه و باید عرش بگیره دیگه، برای روی این مبنایی که ما طی کردیم حکم روشنه. ولی اون بزرگوارانی که میگویند به این که عیب به این به ما انه و عیبون نمیتواند مانع رد باشد و ثبوتاً محال است که یک چیزی هم مقتضی رد باشد هم مانع رد، در اینجا با چه کار بکنن؟ یا باید که در اون دلیلی که میگوید عیب خیار آور است تصرف بکنند، یا در این دلیلی که میگوید به این که کل مبیع طرف فی زمن الخیار که من لا خیار له با تصرف بکنند، یا این نصوص هایی که در قاعده این من لا خیار له که دو طایفه بود، یکی ظاهر یکی زمان معاوضه بود، ظاهر دیگری زمان ید بود، که اگر زمان معاوضه باشد ما ناچاریم راه تنزیل مرحوم سید و راه فسق مرحوم شیخ و اینا رو کنیم، اگر زمان ید باشد هیچ کدام از این راه ها لازم نیست. اگر ما نتوانستیم بین اینها در اثر تقدیم نص بر ظاهر یا تقدیم ازهر بر ظاهر یکی رو بر دیگری مقدم بداریم، نوبت به استصحاب برسد. اون استصحاب این است که این شخص کالایی را خرید که این کالا معیب به خیار عیب برای او آمده، البته خیار در اینجا همون حق و رد و عرش در طول هم هست، نه خیار مستره، و یه عیبی هم بعد پیدا شده و دلیلی ندارد که این عیب مانع باشد. اگر ما نتوانستیم مانعیت را از راه مرسل ثابت کنیم که میتوانیم، هیچ محذوری هم ندارد، به نظر ما در اینجا فقط باید عرش بگیرد نه رد. اگر نتوانستیم همون حق قبلی را حساب کنیم، اون حق قبلی اول رد داشت و در کنار رد، اگر رد ممکن نبود، عرش الانم کماکان. بنابراین رو این قاعده ای که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، دست ما مثل قاعده کل مبیع تلف قبل القذف فهو مما ربایهی نیست. اون خیلی شفاف بود، چون متن این جمله منصوص بود از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید. اما دومی این چنین نیست. یک، دومی چون برخلاف قاعده است، در صورتی که قبض گذشت، ولی نه شرط ضمنی در اینجا هست، نه حرفهای دیگه، حرف صاحب بلغت الفقیه که قبض متمم است، برخلاف قاعده است که مال زید تلف شده، امر ضامن است. برخلاف این است، ما باید بر مورد نس اقتصار بکنیم. مورد نس هم خصوص خیار حیوان بود و خیار مجلس بود، خیار حیوان بود و خیار شرط بود، امثال زاله. و اگر چون که بخواهیم رو مسائل ربایی عمل بکنیم، هیچ مانعی نیست، برای اینکه تغییر است، تغییر مانع رد است، محضور ندارد، باید عرش میگیره. اگر ما نتوانستیم مرسله جمیل را حاکم بکنیم، نه حکومت مستلح، به مرسله جمیل عمل بکنیم، این نصوص معارض متعارض هم بودن، نوبت به استصحاب میرسد. استصحاب هم استصحاب حق و رد است. اولا اگر رد مقدور نبود یا حوادث دیگه پیش آمد، عرش میگیرد. ثانیا الحمدلله.